بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خداوند متعال إن شاء الله با رحمت واسعه خودش، با فضل عمیم خودش، آنچه که در ماهای رجب و شعبان و رمضان انجام دادیم، آن یسیری که از ما بود به بهترین شکل قبول بکنه و گناهان بزرگ ما رو به کرم خودش ببخشه و نقائص اعمال ما رو به فضل کرم خودش انشاءالله جبران بکنه. عرض کنیم خدمتتون که بحثمون در مورد مسئله خلق امر بود و اینکه مرحوم علامه رحمت الله علیه از آیه بل عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون استفاده کردن که امر سابق بر خلق و خلق فرع بر اونه و تبعیت می کند از امر. و از همین جا باب یک مبحثی باز می شود در بحث خلق امر که ادامه بحث قبلیه. بحث ما این بود که خلق امر چه رابطه با هم دارند و گفتیم که این رابطه رابطه سابق و لاحقه، و الان میخواییم بگوییم که سابق و لاحق از اینجا وردی بحث میشه که در جایی که بحث علیه، یعنی علت و معلوله، عقلی مطرحه، از شؤون این سبقت سابق بر لاحق تدبیر سابق است لاحق را. از اینجا وارد این بحث میخواییم بشیم. خب پس از آیه شریف اول چیزی که میخواییم استفاده بکنیم مسئله سبقت، و ثانیاً از مسئله سبقت گریز خواهیم زد و وارد مسئله تدبیر خواهیم شد. اون عنوان بحثی که داشتیم که بین خلق و امر چه رابطه‌ای وجود داره، خب یکیش سبقته، یکیش تدبیره. یه چند مورد دیگه هم هست که نوره انشاءالله اگر توفیق بود به قید حیات مطرح خواهیم کرد، اما اونایی که مطرح میکنیم همشون با این تدبیری که الان میخواییم وارد بکنیم، اینا از لوازم همین سبقته. سبقت با همون معنای فلسفی که جلسات قبل بحث مفصل با هم دیگه داشتیم. بحثای عقلی شد، بحث نقلیش از آیه شریفه انما امره. خب الان بحث ما در مورد بر عباد و مکرمون. مدعا عوالم امری بر خلق سبقت دارند و آنها هستند که خلق را می سازند. اینجا تعبیر می سازند کردیم که یک تعبیری که عرفیه و دیگه یواش یواش دیگه از تعبیر تدبیر استفاده خواهیم کرد و اون بحثش حالا انشاءالله ببینیم تا کجا بشه ادامه داد. محل شاهد در بخش پایانی آیه شریف است که عمل ملائکه را مسبب از امر الهی می داند. آیه شریف مفادش اینه که هم به امره یعملون، هم برمی گرده به ملائکه، ملائکه فقط به وسیله امر الهی کار می کنند و عمل می کنند. صدا هست؟ بله
بله بله.
خب این سببیت مدلول لفظ باعث به امرهی باد بر آن دلالت می کنه و روشن است که مرتبه سبب بر مرتبه مسبب سبقت دارد. این یه مقدمه عقلی بدیهیه که معلوم می شود که امر الله سابقون، هم یعنی ملائکه این متن مسبوقون لاحقون. خب تا اینجا معلوم میشه که امر الله سابقه و عمل ملائکه لاحق. حسن خدمتتون که ما اینجا اگر فهمیدیم که ملائکه بر عالم امر مسبوقند، چنانچه بفهمیم و اثبات بکنیم که ملائکه بر عالم خلق سابقند، با توجه به قیاس مساوات بدیهی که بگیم سابق و سابقه سابق، اگر اینطوری بگیم یعنی کشف که الامر الذی هو سابق علی الملائکه الذین هم سابقون علی الخلق، الامر الالهی سابق علی الخلق. این نحوه استدلالشه که بقیهش احساس میکنیم بدیهیه. یعنی اگر همه مقدماتش رو بخوایم بررسی کنیم، یه مقدمش مقدمه لفظی آیه است، اونم اینه که بای به امرهی بای سببیت. خب بعد یه مقدمه عقلی به همین اضافه میکنیم، میگویم که سبب و مسبب مقدمه هازا بدیهیون، بدیهیون اولیون. خب همین کسی تصور بکنه میفهمه که سابق ببخشید سبب سابقه بر مسبب. خب اینم روشنه. بعد یه مقدمه بدیهی دیگه هم وجود داره، اونم اینه که سابق بر سابق سابقه. حالا من یه مقدمه ازش پریدم. و از طرفی هم ملائکه سابقه بر عالم خلقن. خب اینا رو کنار هم بگذاریم، خیلی روشن معلوم میشه که عالم امر بر عالم خلق سبقت داره. از دلالت آیه با این مطالبی که عرض کردیم غالب مقدماتش خیلی روشنه. یه دونه از لفظش استفاده کردیم و چند تا مقدمه عقلی که بدیهی بودند. چیزی که بین این مقدمه ها جای تأمل بیشتر داره و این مقدمه تو اینها باید اثبات بشه، بقیه غنیان از قامه برهان، نیازی به قامه برهان ندارن. تنها مقدمه ای که بین این چند تا مورد نیاز بود اونم اینه که ملائکه چرا بر عالم خلق مقدمه؟ سبقت ملائکه بر عالم خلق این از کجا استفاده میشه؟ این تنها مقدمه ایه که باید روش کار بکنیم. ما بفرمایید
همین جمله رو میخوایم باز کنیم، چون الان عمل ملائکه خود ایشان، عمل ملائکه خود ایشان نیست هست، فلذا آیه بر صفت امر خود ملائکه نیست دلالت داره. مثل هم بر خود ملائکه دلالت دارد.
این فایلی که ما حضرتون ارسال کردیم، این فایل باید تغییر داده بشه مقداری. آره من این فایل رو بعد که ارسال کردم با خب خیلی قبلتر آماده کرده بودیم، ولی بررسیش که دوباره باید مختصری کردم، احساس کنم قبلش حتما باید یک سری تغییراتش بدیم، نواقصی داره. خب این قسمت که عمل ملائکه، این خود ملائکه هم هستن، این از بحث ما خارجه. حالا منم تیتر زدم نوشتم بحثون استدرادیان، خاطر همین دیگه، یعنی شما چه این را اثبات بکنید که عمل ملائکه خودشون هستن، چه این را اثبات نکنید، ظاهرا برای اینکه نتیجه بگیریم عالم انبر عالم خلق مقدمه، میشه درستش کرد، خللی وارد نمیشه.
ملائکه امری
دارن،
یه خلقی دارن، دوباره آیا امر اون در عالم
خلق؟ نه، اگر اول بحث یادتون باشه عرض کردیم، ما اصلا از همون اولی که وارد این بحث شدیم که بین عالم خلق و عالم امر چه نسبتی هست، گفتیم که ما اینجا منظورمون از عالم خلق و عالم امر اون معنایی که اینها رو تفسیر میکنه به دو عالم دیگه، امر یعنی مجردات، خلق یعنی عالم ماده. ما گفتیم با این تفسیر که تفسیر نهاییمون نبود، با این تفسیر الان داریم بررسی میکنیم، میگوییم روابط بین عالم امر و عالم خلق چیه. یادتون اومد؟
بله بله. فقط الان ملائکه اگر عالم امر شدن، الان چه نسبتی با عالم امر خودش داره؟ این یک جزئی از عالم امر ملائکه؟
بله،
یک جزئی مجردات.
بله، برخی از مجردات آن ملائکه. یعنی فعلا با این نگاه داریم جلو میایم، وگرنه اون نگاه هایی که بعدا مطرح خواهد شد اون اصلا خیلی بحث عوض میشه. ما قبلا گفتیم لوازمش هنوز نگفتیم دیگه، اگر گفتیم که خلق امر یک چیزن با دو لحاظ، که حرف جدیدی بود که مرحوم علامه بعدها فرمود و هم مفصل صحبتش کردیم، اون وقت لوازم اونا یه جور دیگه باید صحبتش بکنیم و دیگه این دوتا لحاظ اینا چه مثلا خروجی هایی داره، نسبت بین اینا چی. اما الان با این دوتا لحاظ جلو نمیریم، با این مبنا داریم جلو میریم که خلق عبارت هست از عالم ماده، امر عبارت هست از عوالم مجرده. با این مبنا میگم این مقدار فاصله چون زیاد شد این تعطیلات ما هم بارک رمضان شاید نیاز بود من اولش تذکر میدادم. خیلی سلامت بشید. ما اینجا برای یه نکته نوشتیم، اونم این که عمل ملائک که آیهاد هم به امرهی یعملون، این دلالت این عمل چون خود ملائکه هست، پس امر الهی اگر بر عمل ملائکه مقدم است، بر خود ملائکه هم مقدم است. این نکته ای که اینجا ما تذکرش رو دادیم، یه بحثایی هم اینجا کردیم، ولی خب شما حتی اگر این مطلب ظریف رو کسی نتونه تصور بکنه، اینکه عمل ملائکه همون خود ملائکه است، کسی اگر اینا نتونه تصور بکنه، بازم استدلالش به آیه شریفه جهت اینکه بگوید عالم امر سابق بر عالم خلقه تمام قابل قبوله. چرا؟ چون ما حتی اگر بگوییم بین عمل ملائکه و ذوات ملائکه اثنینیت وجود داره، خب آیه شریفه وقتی میگوید که هم به امرهی یعملون، استفاده میشه که امر الهی بنابر سببیت سابق بر عمل ملائکه هست، بازم وقتی شما گفتید که عمل ملائکه بر عالم خلق مقدمه، همین اگر گفتید باز نتیجهش این خواهد شد که از باب اون قیاس مساوات امر بر خلق مقدم باشه، باز همین استفاده میشه. یعنی مسئله این که ذوات ملائکه و عمل ملائکه بین اینها اثنینیت باشه یا بین اینها اثنینیت نباشه، این در نتیجه نهایی که شما میخواید از این آیه استفاده بکنید تأثیر نداره. خب ولی ما اینجا تذکری دادیم، تیسر هم داریم استدرادی، گفتیم که عمل ملائکه خود ملائکه هست، و لذا آیه بر سبقت امر بر خود ملائکه نیز دلالت دارد. برای این مدعا شواهد عقلی و نقلی وجود دارد. خب این که بفرم
قبل از ادله، اگر ملائکه از عالم مجردات ما معنای امر رو بگیریم عالم مجردات، اینجوری میشه که امر بر امر مقدم میشه دیگه، چون ملائکه خودشون از عالم امر. پس اگر بگیم اینجوری میشه که امر بر امر مقدم شد.
خب اشکالش چیه؟
بسید دیگه الان میخوام چی بر چی مقدم شد؟ یکی شد یکی نشدن مگه؟
شما میتونید بگید عوالم بله؟
مگر اینکه اثبات کنیم که دوئیتی در عوالم امری وجود داره.
اگر سابقا شما یه باری اشکال کردید، اگه اشتباه نکنم شما این اشکال رو کردید که چرا میگویید عوالم مجرده، اینجا میگید عالم خلق، اونجا میگید عوالم هم، هی اینطوری تعبیر میکنید. تا جایی که بیاد دارم یه چنین اشکال شما یه بار مطرح کردید، بازم اونجا خدمتتون جواب دادم، عرض کردم که عوالم امر خیلی زیادن. شما می توانید تصور بکنید که عوالم امر طولی وجود داره که ملائکه الله می آیند از عالم بالای خودشون امر رو تلقی می کنند و با امری که از عالم بالا تلقی می کنند میان عملی می کنند که اون عمل تدبیر عالم دونشونه. این حالا یک تصور بدویست که الان داره می کنیم، حالا جلوتر بریم این تصور باید لطیفتر بشه ها، ولی فعلا حالا خواستم برای اینکه ذهنتون گره نخوره اینو عرض کرده باشم. بعد حالا این مقدار جلوتر انشالله خواهیم رسید اون آیه شریفه قال الحق در مورد که ملائکه نسبت به هم دیگه چه رابطی دارن، خود ملائکه بینشون یک رابطه طولی وجود داره، اون انشالله بعدها میرسیم بحث ملائکه و اون روابط طولی ملائکه رو با هم دیگه اون روشن‌تر میشه. خب الان حل شد تا اندازه فعلا؟
بله.
این اشکالی فعلا از این جهت ما ندید. شواهد عقلی و نقلی، فعلیت با وجود مسابقت دارد و لازمه تساوی عینیت مصداقی است. تحلیل مسابقت این گونه است: هستی بالحمل شایع، هستی هر موجودی لازمه دارد تردد عدم را از ذات آن. این باید میشیم هستی هر موجودی، حالا هستی به هر موجودی اضافه میشه، قید بالحمل شایع مال هستی دیگه، یعنی اون چیزی که در خارج، بهره ای که هر موجود در خارج داره از وجود، این چیکار میکنه؟ این میآید از ذات اون موجود عدم رو ترد میکنه. ترد العدم یک عمل و اثر است. پس هر شیء از آن جهت که هست دارای اثر و فعلیت است. ببینید عرض کنم که اقل فعل و کار و اثری که در هر موجودی هست ترد العدم از ذات خودشون. بعضی ها میگن که آقا جان مثلا فلان چیز اثری نداره، شما که میگویید در فلسفه بخواید وجود رو پیدا کنید از اثر وجود رو پیدا کنید، خب برخی از چیزایی که گفته شده موجوده اینا اثر نداره، کو اثرشون؟ حالا که اثر نداره پس وجود نداره. خب فلاسفه جواب دادن، میگن ما که میگیم اثر، نه اینکه لزوما مثلا کلنگو برداره بره تو صحرا چاله بکنه، بیل برداره بره تو باغ و بیل بزنه، کار و اثر که فقط این نیست. اثر کفش هیچ اثر داشته باشه، همین که خودش نیستی را از خودش ترد کرده این اثر همین هست، باز یه کاری کرده، اونم این که اون نیستی را از خودش کنار زده، این ترد را دارد، این کف اثریه که گفته شده. البته این جای مناقشه داره، این حرف ظاهرا تمامی نیست، ولی اصل این مطلب که وجود با فعلیت تساوق دارد، این قطعا ناقشه این هست. عرض کنم که بالاترین مرتبه وجود که واجب الوجود جل شأنه است، با پایین ترین مرتبه وجود که طبق نظر مشهور هیولای اولاست، همه اینها دارای اثر هست. هیولای اولا اثرش همین اینه که قبول میکنن صورت جسمیه رو و ترکیب میشه با صورت جسمیه، همین ترکیبش با صورت جسمیه اثریه. فعلیته الله فعلیت له که گفتن، این جای مناقشه است به این تعبیر که خب لا فعلیت له پس میگه وجود نداره، شما میگید پایین داریم مرتبه وجوده. آقایونی هم که احیانا مشکل دارن در مورد اینکه شما هیولا رو از کجا آوردید، مخالفین ثبوت هیولا، خب حرفاشون اینه که مرحوم حکیم ملاحدی ایشون مخالف هیولا ظاهرن بوده، علامه مثلا مخالف هیولا بوده، اونو گفتن یعنی چی فعلیت و الله فعلیت الله؟ واقعش اینه که لا فعلیت الله که یعنی خب اثر نداره، خب اگر اثر نداره باز وجود نداره، یعنی چی میگید پایین مرتبه وجوده؟ نه این اثری دارد، اثرش همون قبول صورت جسمیه. خب اونایی که قبولش دارن اینو میگن دیگه، حالا من نمیخوام بین این دو تا نظر یکی رو انتخاب بکنم، ولی حرفی که گفته میشه این حرف دیگه. میخوام بگم هر کسی گفته هیولای اولا هست با اثر اونو پذیرفته، نه بدون اثر، چون هست یعنی اثر. بالاترین مرتبه هستی، سلسله هستی که واجب الوجود جل شأنه، اونم که اصلا یکی از اوصافش فعاله، فعال از اسمای خداست، خدا فعل داره، کار داره. نمیدونم دیدید یا نه، امام رحمت الله علیه یه سخنرانی دارن در مورد کار و کارگر و اینا، امام میخواد در مورد کار و کارگر صحبت بکنه، یه بحثای خیلی پیچیده فلسفی عرفانی میگه. حالا من نمیدونم اون کارگرایی که خاطب امام بودن چند درصدشون فهمیدن امام داره چی میگه رحمت الله علیه. خب آقا که صحبت میکنه، آقا خب خیلی راحت صحبت میکنه، ساده صحبت میکنه، امام یه جایی صحبت میکنه خیلی عرفانی میشه، اصطلاحات اینا هم گاهی اوقات میاد، یه اصلا اصطلاحات هم نیاد خودم، بعد مطلب سنگینیه. امام اونجا میخواد به کار و کارگر بها بده، میگه آقا جان کل عالم کاره و خدا خودش کارگره و همین بحثا، همین بحثی که الان مطرح میکنیم درستش هم همینه، البته حقیقت همینه، کل عالم کار، کل عالم کار، کارگره خداوند تعالی، کارگره همه موجودات کارگرن، عین کارن اصلا، و اصلا دعیتی وجود نداره بین کار و کارگر. این مسابقات وجود اینن دیگه، مثل این که عرفا احیانا میگن آقا کل عالم عشق، اینا مسابقات وجود، خاصیتشون همینه دیگه، خاصیت مسابقات وجوده که باید بگید کل عالم وحدت. خب در مورد کارم همینطوره، منشأ اثر بودنم همینطوره، هر شیء از آن جهت که هست دارای اثر و فعلیت هست. اونجا یه پاورقی هم زدیم، عرض کنیم که گفتیم ممکنه کسی بیاد بگوید که تساوق از اوصاف الفاظ با توجه به معانی، همون نگاهی که منطقیین دارن مناطقه، اگر واسه الفاظ میگن آقا این دو تا لفظ متباینن، این دو تا لفظ متقابلن، اینا نگاهشون نگاه ادیب نیست، نگاهشون نگاه فیلسوف منطق مقدمه فلسفه است. یعنی میگوین مثلا لفظ وجود و لفظ عدم متناقضند به اعتبار معناشون. خب تو اینجا اتحاد جهت لازمت لمعنى لفظ و معنى لفظ الاخر غیر مصحح للوصف. ما الان بحث مصاره اینه که فعلیت با وجود داریم پای مطرح بکنیم، چرا فعلیت و وجود با همدیگه اینجا مسابقت دارند؟ میگیم که هستی لازمش طرد العدمه. طرد العدم با فعلیت بله یکی هم اتحاد دارن. فعلیت یعنی که آدم کار بکنه اثر داشته باشه و طرد العدم یه چیزن. این که طرد العدم و فعلیت یه چیزن این مصحح این نیست که بگوییم وجود که ملزوم طرد العدمه اون با فعلیت مسابقت داره. این مناقشه ما اینجا کردیم که آجان شما میگید فعلیت و وجود مسابقت دارن، در حالی که این چیزی که دارید میگید اتحاد دارن، فعلیت با لازمه وجوده که طرد العدمه، خب نه خود وجود. بعد جواب دادیم گفتیم که نه، برای مسابقت همین کافیه، این که فعلیت و وجود با هم مسابقت داشته باشن همین کافیه. الا ان یقال ان اللازم قد یکون و بینا من الملزوم و هذا کافن. خب این که هستی و طرد العدم فاصله مفهومی زیادی با هم دیگه ندارن، پس اگر فعلیت با طرد العدم اتحاد داره، پس می شود گفت که فعلیت با وجود که ملزوم طرد العدمه، این از جهت صدق بر مصادیق اتحاد داره. همین کفایت میکنه که بگیم اینا متسابقه. کما ان فی ما نحن فی یکون طرد العدم لازم للوجود بحیث یکون اتحاده بالفعلیه اتحاد الوجود بالفعلیه فیصح وصف الوجود بالفعلیه با انها متسابقه. بعد هم یه نکته تذکر دادیم، گفتیم یظهر من هذا ان التسابق قد يشمل عند قوم اللفظين يتباعد معناهما عند آخرين تباعدا تاما. حالا مونده به این که حالا که گفتید بیین باشه، این بیین بودن از افراد متفاوته، برخی ها نسبت به لوازم توجه و التفات دارن، شدت توجه و التفات دارن نسبت به لوازم، واسه اینا بیین میشه، برای برخی دیگر اینطوری نمیشه. حالا ممکنه افراد باهوش یک چیزایی رو از یک شنیدن یک حقیقتی بفهمند که برای ماهایی که نسبت به اونها باید بگیم شاید کودن به حساب بیاییم و نسبت به اهل بیت علیهم السلام مثلا کودن به حساب میاییم، برای ما اینطوری نیست. اینو سابقا اشاره کردیم تو بحث زمان استظهار، اهل بیت علیهم السلام ممکنه از شنیدن آیه قرآن یه چیزایی براشون دلالت لفظی داشته باشه که ما اصلا ذهنمون به اینا نمیره که بگیم آقا لفظ تو اینا ظهور دارد. چرا؟ چون اصلا عقل ما نمیرسد به این ملازماتی که اونها احاطه دارن بر اون به سبب اون لطافت روحیشون. اینو سابقا اشاره کرده بودیم. خب مثلا الان فلاسفه میگن که بین مثلا وجود و فعلیت تساوقه، فهمش آسونه. میگن بین وجود و وحدت تساوقه، این مقدار فهمش سخت‌تره. این شاید لازمه بیان خیلی نباشه، یه آدم باهوشی میخواد که بفهمد بین وجود و وحدت تساوقه. حالا عرفا میگن بین وجود و عشق تساوقه، عالم پر است از عشق. خب این دیگه چیزی که خیلی دیگه آدم باهوشی میخواد که بتواند این رو بفهمه. خب این هم یه نکته بود که اینجا پابرقی تذکر داد. خب ما بعدش یک سری از آیات روایات آوردیم. از این آیات روایات دنبال همین بودیم که بگیم عمل با خود صاحب عمل اتحاد داره، مسئله اتحاد عمل و صاحب عمل رو خواستیم مطرح بکنیم. ولی خب عرض میکنم اینا یه مقدار موافق برخی از ذوق‌ها شاید نباشه، این حرف‌ها شاید برخی از ذوق‌ها نتونه این رو بپذیره، یعنی هی احساس بکنه که ذات یک چیزی با اثر اون چیز دوتاست، آثار ذات با خود ذات یه دوئیتی احساس بکنه. این خب یک ذوقی میخواد، یک لطافتی میخواد که بفهمد که نه، آثار یک چیزی اینا نسبت به ذات اون چیز دوتا موجود نیستن. بحث ذی شأن و شأنه، ذات ذی شأنه، اون آثار شأنشن، اسمینیت دوتا موجود نیست، تشعون یک موجوده. این حالا یک لطافتی میخواد، حالا ما اصرارم نداریم هر کسی بپذیره این حرف رو. حالا ما خودمون برداشت خودمون از آیه شریفه و این روایات مطرح میکنیم دیگه، حالا هر کسی خواست میپذیره یا نه. مثلا این آیه شریفه فرمود هم درجاتون عند الله، خب مبتدا و خبر اینا ظاهرشون دیگه عینیت دارن، این همانی هست دیگه بین مبتدا و خبر. فهمیدن که این آدم ها اینا خودشون درجه هست، خود این افراد درجات هست، درجاتون عند الله هست. سلمان فارسی، مقداد، ابوذر، اینا هر کدومشون اینا خودشون درجه، نه اینکه اینا صاحب درجه. پاداشی که در قیامت به این افراد داده میشه اینا خودشونن، پاداششون خودشونن، حالا در مرتبه خودشون هر چقدر خودشون رو ساختن خودشون رو به خودشون میدن، اونی که ساختن از خودشون خودشون رو به خودشون تحویل میدن. خب اگر جزای اعمال خود اعماله، انما تجزون ما کنتم تعملون، جزای اعمال خود اعماله، و این آیه میفرماد که جزای اینها درجه خود اینها درجاتشونن، این نشون میده که این خود این اعمال خودشونن. سلمان فارسی خودشو که تعبیر میگیره، عبارت دیگه اینه که نمازشو تعبیر میگیره، عبارت دیگه اینه که اجر نمازشو تعبیر میگیره، یک چیزا سلمان خودشو تعبیر گرفت درست، پاداش نمازشو تعبیر گرفت درست، خود نمازشو تعبیر گرفت بازم درست، مقدادم خودشو تعبیر میگیره، پاداش نمازشو میگیره و خود نمازشو میگیره، این همشون درستن، یه چیزن. آیه بعدی باز ها کذا همت فاما این کان من المقربین، اگر اون متوفا از مقربین باشه فروحان، خودش روحه، خودش ریحانه، خودش جنت و نعیمه. خب روحان خبر دیگه و هو روحان، خب گفتیم مبتدا و خبر هویت دارم. اصحاب یمین، اگر اون متوفا از اصحاب یمین باشه خودش سلامه من اصحاب یمین، نه اینکه یسلم علیه من اصحاب الیمین. آیه نمیگه این خلاف ظاهر آیه است، ما چرا آیه رو بر خلاف ظاهر هم میکنیم؟ آیه نمیگه که فلهو روحان، میگه فروحان، نمیگه فلهو سلامان، میگه فسلامان. دیگه آیه دیگه خب خودش میگه اینا عینیت دارن با این پاداشی که دارن میگیرن. اگر از ما کذبین ظالین باشه نمیگه فلهو نزل من همین، میگه خودش نزل من همین، خودش تسلیت جهنم، هوا نزول من همین. خب نشون میده که پاداش اعمال و خود اعمال با صاحب عمل عینیت داره. بعد آیه بعدی الیس للانسان الا ما سعا، میگه هر چی اون کاری که کرده، ما سعا خب احتمالا ما مای مصدریه باشه دیگه، سعیش تنها چیزی که براش هست سعیشه، یعنی او در کینونت خودش ندارد مگر سعیش را، سعی او اونیست که او دارد. خب انسان چی رو داره؟ خب خودش رو داره دیگه. خیلی روشن علی لیس للانسان، میگه برای انسان چیزی ثابت نیست، میگه مالا با میگه برای انسان هیچ چیز نمیشه اثبات کرد مگر چی رو؟ خب حیوان و ناطقون رو دیگه، با این نگاه معروف میگن حیوان و ناطقون، خودش میشه اثبات کرد، خارج از خودش که نمیشه چیزی رو اثبات کرد. شما که میتونید حیوان و ناطقون رو برای انسان اثبات بکنید، باید حیوان و ناطقون اثبات بکنید، هر چیزی موجودی اونی که دارد همون کینونت خودشو داره. خب آیه میفهمه که ماسا کینونتش همینو داره، کارش خودش. خب اینم ظاهرا دلالت و روشنی داره برای اینکه بین عمل و عامل اتحاد است. یا چون یکی آیه نسبت به گناهکارا میفرماید که لیس له الیوم هاهنا حمیما ولا طعاما الا من غسلین لا یاکله الا الخاطئون. خب استثناء بعد از نفی اثبات دیگه، یعنی الیوم له غسلین، این شخص که جهنم میره اون چیزی که برای او ثابته، تنها چیزی که برای او هست اینه که خودش غسلینه. خب غسلین خود این چرکی که گفته شده از فروج زنات خارج میشه، این نه اینکه این چیزی است که برای اینها ثابته، نه این خود بر خودش، یعنی خود این قسمی بر اونها ثابته. لیس له طعام، که هیچ طعامی نیست. خب طعام چیزی که میسازه دیگه، وجوده هر چیزی، حتی شما بخواید با طعام هم مسئله رو حل بکنید، خب طعام یه چیزی که یک موجود ملکوتی رو در اون عالم آخرت با اون لطافتی که در عالم آخرت هست وجودش رو میسازه. میگه وجود اینها از غسلین ساخته میشه، از واسطه طعام هم بخواید وارد بشید، باز آیه شریف دلالت داره که اینا خودشون همون غسلینی میشن که از اون تطعم میکنن. خب عرض کنم که باز حدیثی بعد، دالله الناس فی الدنیا با آبائهم لیتعارفوا و فی الاخرت با اعمالهم لیجازوا. خب تو این عالم عالم اعتباریات، خب افراد با آبائشون صدا میکنن، اما در قیامت که اعتباریات میره کنار و قراره به جای اینکه تعارف داشته باشن که یک امر اعتباریه، قرار مجازات بشوند که یک امر حقیقیه، اونجا با اعمالشون صداشون میکنند و میگن که مثلا آی ایمان، آی روزه، آی نماز. خود این افراد همینن اینجوری صداشون میکنن، یا خدا نکرده میگن آی کفر، آی فسوق، آی طغیان، آی ریا، افراد اینجوری صدا میکنن چون خودشون همونن دیگه. و فی الاخرت با اعماله، افراد با اعمالشون در آخرت صدا میکنن که اونجا دیگه هیچ ظرف اعتباری نیست. یا این یک حدیث که فرماید الناس فی الدنیا بالاموال، مثلا اعتبارات، اما و فی الاخرت بالاعمال. خب الناس بالاعمال یعنی این باب شاید با همون سببیت باشه دیگه، یعنی تکونشون به وسیله اعماله، اعمالشونه که اونها رو میسازه. اگر با مقابله هم باشه، چون مقابله در بحثای عرض کنم که در عالم حقیقت این مقابله اتفاق میفته که احتمالش هم زیاده، چون بالاموال هم با مقابله راحت تر میشه معنا کرد تا با سببیت، با سببیت کنی سخت، ولی درست صحیحه، ولی با مقابله خیلی راحت تره. اگر هم بگیم در آخرت بالاعماله، خب این مقابله چون در آخرته که عالم حقایقه، خب مقابله یک چیزی با یک چیزی در عالم حقیقت و عالم غیر اعتباری لازمش اینه که اون چیز خودش باشه دیگه، مقابلش خودش قرار بده. و فی الاخرت بالاعماله یعنی که جان تو اینی، تو این کارهای خوب یا پناه بر خدا این کارهای بدی. حالا این کار که میگیم شامل ایمان و کفر هم میشه دیگه، همین حدیث قبلی خواسته تطبیق بکنه عمل رو، عمل رو بر ایمان و کفر تطبیق کرده که مهمترین عمل همینا هم. نماز و روزه و طغیان و دزدی و کارهای خوب و بد، اینا پشت سر ایمان و کفر. خب اینا حالا شواهدی بود ما خواستیم ارائه بکنیم بر اینکه اگر اعتبار کنار بره، در حقیقت عمل با عامل یکیه، و اگر عالم امر مقدم است بر عمل ملائکه، یعنی که عالم امر مقدم است بر خود ملائکه، اشکالی هم نداره، چون ملائکه مراتبی از عالم امره، ما برخی از مراتب امریمون از وجود ملائکه بالاتره، ملائکه تون مراتب عالم های خیلی خیلی بالای مجرد نیستن. خود جبرئیلش هم به جایی میرسه که میگه از اینجا به بعد دیگه جای من نیست، من بیش از این دیگه حق پرواز ندارم. حتی ملائکه که از همه ملائکه مقام بالاتری داره، یا برای قطعا یکی از بالاتر مقامات رو بین ملائکه داره، او هم مرتبه محفوظ خودشو داره، وگرنه عوالم امری عبارات از ملائکه هم هستن. این تا اینجا. بحث بعدی گفتیم چند تا مقدمه اینجا لازم بود. یه مقدمه این بود که با دلالت بر سببیت بکنه، که این گفتیم بعدا این لفظیه، تقدم سبب بر مسبب گفتیم بدیهی عقلیه، اینکه از سابق علی سابقه سابق علی شی سابق علی شی، این قیاس مساوات، اینم گفتیم بدیهیه. یکی از مقدمات که گفتیم این مقدمه نیاز به اثبات داره و جای کار داره اینه که ملائکه اینا مقدمه بر عالم خلقند. خب این از آیه شریفه چطور خود آیه شریف ولی این دلالت روشنی تو اینجا شاید بگی نداشته باشه. حالا مرحوم علامه اینو خودش گفته، باز کرده مرحوم علامه که دلالت آیه رو تکمیل بکنه. علامه فرموده هم المتوسطون فی الحوادث به واسطه الامر، این متوسطون فی الحوادث باید یه جای اثبات بشه. ما ادامه فایلمون سعی کردیم شواهد رو بیاریم که این رو اثبات بکنیم. مقدمه دوم برای اتمام استدلال مرحوم علامه و استدلال مرحوم علامه رضی الله عنه مقدمه ای را افزودن و آن عبارت است از واسطه گری ملائکه در حوادث، گوشه ای از شواهد آن را از نقل می آوریم. خب ما یک سری شواهد آوردیم که بعد ملائکه واسطن نسبت به عالم خلق و این اثبات می کنه که اونها سابقن و عالم خلق مسبوق اونهاست. این هم اگر اثبات بکنیم دیگه گفتم بقیه مقدماتی که خیلی روشن و بدیهیه و کار ما رو کار سنگینی نداریم. یکیش همین آیه شریف است در مورد ظاهرا ملائکه است که حسب روایات بسم الله الرحمن الرحیم و الذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، یا آیات سوره مبارکه مرسلات، این خوب نشون میده نقش ملائکه در تدبیر این عالم رو نسبت به حالا مصادیقی که تو این آیات وجود داره از بحثای کشاورزی و اینها گرفته در نظر بگیرید که باز تدبیر عالم ماده به حساب میاد، یا احیانا انزال وحی از عالم بالا به پایین به رسولان الهی که اینم باز تدبیری که در عالم خلق لازمه، همه اینها به واسطه ملائکه است. خب القاء ذکر یه کار معنویه که ملائکه اون رو انجام میدن تا رسولان بیان تو این عالم پایین نشر معارف بکنن. خب این همش تدبیر عالم خلق. یا این آیه سوم شاهد سوم لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، نابود کردن قوم لوط تدبیریه که در عالم خلق خداوند متعال به واسطه ملائکه انجام داد. انا ارسلنا الى قوم مجرمین باز همون معروف قوم لوته که اینا تدبیریه که خداوند متعال در عالم خلق در واسطه ملائکه انجام میده. حالا ما بحث تدبیرها فعلا زود هی تدبیر نگیم، واسطه گری ملائکه برای حوادث عالم خلق که نابودی مجرمین باشه. خب قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، خب این هم باز خیلی دلالت روشنی داره برای اینکه توسط ملک الموت حادثه مرگ در عالم اتفاق میفته و اسرائیل واسطه مرگ که یک تدبیریه در عالم خلق. قل من کان عدو ول جبریل فانه نزله على قلبك باذن الله، باز اینکه از رسول، البته این مادی خیلی نیست مسئله وحی در قلب ایشون که اتفاق میفته، ولی خب اگر جبرئیل برای نزول وحی در داخل قلب رسول خدا و نفس رسول خدا واسطه است، پس بهترین قولا نسبت به عالم خلق بالاتر دیگه. دیگه قلب رسول الله از عالم خلق رسول الله، بدن رسول الله بالاتر، رسول الله در نفس خودش از جبرئیل تلقی می کند وحی را، بعد به زبان مبارکشون نازل میشه تو جامعه، اینو تبلیغ میکنن به دیگران، قرآن رو یاد میدن، در حکومت خودشون قرآن رو اجرا میکنن. همه اینها رتبهش بعد از اینه که در نفس شریطشون از جبرئیل قرآن رو تلقی میکنن. خب معلوم میشه که این مسئله مرتبه جبرئیل در القاء قرآن بر حوادث بعدی، یعنی هم تلقی رسول الله وحی را و هم تبلیغ وحی، اجرای وحی، اونا مقدمه. یا انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. خب عرض کنم که این که قرآن قول جبرئیله لقول رسول کریم، این نشون میده که جبرئیل بین عالم بالا و بین مسئله نزول قرآن تو این عالم و رسیدن قرآن به دست ما واسطه است. خب یه اتفاقی که در عالم خلق میفته و واسطهش جبرئیله. خب اون قسمت بعدی که خیلی طولانیه، حالا خودتون یه مراجعه بفرمایید تو سایت سجادیه، اونجا خب حضرت مفصلی اشاراتی میکنن به اینکه ملائکه چه کارهایی در عالم دارن نسبت به کوها، نسبت به نوشتن اعمال انسانها و موارد دیگه که اینجا هست. حالا یه نگاه بکنیم اینجا یه کلمه مثل این که اینجا ناقص دارم باید درستش بکنم، مواردش زیاده دیگه. حالا دعای شریف خودت نگاه بکنید، نسبت به باد، نسبت به باران، برف، عرضم که تگرگ، نسبت به همه اینها میبینید که ملائکه حضور دارن و این نشون میده که ملائکه در اتفاقات عالم خلق واسطن. بعد عرضم که شماره 9 تعبیری داره که یکی از ملائکه خلق با تفویض امر الهی، یا با تفویض امر الهی خلق سبع سماوات و سبع ارضین و اشیاء. خب این باز نشون میده که این ملک بین امر و بین خلق واسطه بوده، چون فاعل بر فعل تقدم داره، معلوم میشه که واسطه بوده این ملک فرشته برای این آسمان های هفتگانه و آسمان و زمین های هفتگانه که اینجا اشاره کرده. حالا این روایت البته یک بحث کلامی داره که آیا ملائکه گناه میکنن یا نمیکنن، این فرشته بعد دچار عجب شده و به خاطر عجبش که حرام است دچار گناه شده و عقوبت شده، این حالا بحث کلامی داره، ما دنبالش فعلا نیست. عرض کنم که و مورد دهمی هم که بازی روایتیه آوردیم که این دوتا فرشته برای اتفاقاتی که تو این عالم ماده قرار بوده بیفته موکل بودن از جانب خداوند متعال، یکیش برای اینکه برای تو دریاها چه اتفاقی بیفته، یکم برای اینکه دیگه اون عابد رو کلملقش بکنه و غذاشو بریزه زمین. اینا کارهایی که این ملائکه بزرگوار قرار بوده تا این عالم انجام بدن. خب مجموعاً با اینها میشه به این نتیجه رسید که ملائکه کارشون عبارت هست از مسئله تدبیر عالم و واسطه هستند در حوادث عالم خلق، و چون حوادث عالم خلق مسبوق اینها و خودشون هم مسبوق عالم امرن، به اون قیاس مصابات معلوم شد که عالم امر بر عالم خلق تقدم دارد. این مقدارش برای ما فعلا کافیه تا انشاءالله عرض کنم که وارد بحث بعدی بشیم بگیم که این تقدم و این سبقت یک لوازمی هم داره، یعنی پشت سرش لوازم مفهومی داره، مصداقا همونها ولی از مفهومی که لوازمی داره که انشاءالله اولین لازمه که از جلسه بعد انشاءالله بررسی میکنیم مسئله تدبیر انشاءالله. دو تا هم تکلیف اونجا خدمتتون دادیم، عرض کنم که یکی گفتیم یه چند تا شاهد بر اتحاد عمل عامل بیارید، ما هفت تا آوردیم، هفت تا بودن، بله هفت تا آوردیم بالا بر اتحاد عمل عامل، و 10 تا هم آوردیم بر نقش ملائکه در تدبیر عالم از عالم خلق ها در تدبیر عالم خلق. شما باز یک سری شواهد سعی کنید خودتون بیابید. این تکلیف اوله. تکلیف دومه که یه چیزی نوشتم ولی اون بعد تکمیلش میکنم و انشالله مجدد خدمتتون ارسال میکنم. اگه سوالی هست بفرمایید. انشالله خدمتتون هستم. تو فضای مجازی هم تو گروه میتونید ارسال بکنید. آقا یا علی خدا حافظ شما.